روشن
به نام خدا سلام عرض میکنم و شب بخیر و خیر مقدم به دوستانی که تشریف آوردن. اگر چه زیاد بشید ولی خب کسی که جمعه صبح بلند شد میاد اینجا راجع به سرقت نیاز بگیر من باید یه جایزه به شما بدم. خدمت شما هستم امروز با یک کارگاهی در مورد چگونه متهم به دستبرد فکری یا سرقت علمی نشویم. من امیدوارم که مقدار مشارکت کنید شما که جنبه کاربایی و بحثش بیشتر باشه. من یک کاغذ تهیه کردم میدم خدمت شما. این رو کلمه سرقت علمی برایش کلمه‌های دیگه‌ای هم به کار میره. دستبرد فکری هست، شاید فارسی‌تر باشه، قشنگ‌تر باشه و همطور عام‌تر هم هست. دستبرد فکری میتونه در حوزه آثار هنری باشه، میتونه در حوزه آثار ادبی باشه، میتونه در حوزه آثار علمی باشه. که به تناسب اینه که حوزه‌ای که دستبرد درش واقع میشه چی هست، به سرقت هنری ممکنه بگن، ادبی ممکنه بگن، سرقت علمی هم بگن. ایده دزدی هم باز کلمه دیگه‌ای که برای این مفهوم ممکنه به کار بره. و تو فرهنگ اسلامی هم ما کلمه انتحال رو داریم که برای ثروت در واقع علمی ادبی به کار بره. قبل از این وارد بحث بشیم یک تعریف مختصری اگر بخوایم ازش ارائه بدیم، ثروت علمی یا انتحال یا دستبرد فکری به هر نوع استفاده از ایده دیگران گفته میشه که بدون اجازه و به رسمی از شناختن صاحب ایده باشه، به قصد اینکه ما اون رو برای اینکه به اسم خودمون جا بزنیم در واقع استفاده کرده باشیم. یعنی قصد ما این باشه که اون ایده رو به عنوان ایده خودمون معرفی کنیم. هر حالا در هر مرحله ای که باشه، در هر سطحی که باشه، این رو بهش میگن ثروت علمی یا دستبرد فکری. به طور خلاصه میشه گفت دزدیدن اندیشه و فکر دیگران، ولی گاهی فقط محدود به اندیشه و فکر دیگران نمیشه، چون اندیشه و فکر در قالب کلام متجلی میشه یا در قالب انواع دیگه از آثار هنری و ادبی، و گاهی وقتا اون شکل هم استفاده از خود اون شکل هم ممکنه که یک مرحله از ثروت علمی یا دستبرد فکری محسوب بشه. میتونه از روی عمد باشه، میتونه تصادفی باشه. یعنی ما نیتمون این نیست که سرقت علمی انجام بدیم، ولی به هر حال متهم میشیم به سرقت علمی. یه مفهومی رو من باید ابتدا توضیح بدم برای اینکه با بحث سرقت علمی یا دستبرد فکری ارتباط پیدا میکنه، و اون حق مؤلف یا کپی رایت هست. چه قانونیه که تو خیلی از کشورهای دنیا وجود داره، قوانین بین‌المللی هم در این زمینه وجود داره که خیلی از کشورها و کنوانسیون‌ها هستن، ولی اگر نباشن هم باز به صورت داخلی برای خود قوانین در سطح ملی برای حمایت از حق مؤلف دارن. حق مؤلف یا کپی رایت به هر اثری تعلق می‌گیره که خلق شده باشه و به یک شکل ثابتی در اومده باشه. یعنی سخنرانی اگر من امروز اینجا بکنم و هیچ جای ثبت و ضبط نشه، یعنی به یک شکل ثابتی، حالا نوار کاست، فایل کامپیوتری، کتاب نوشته توی مجله و چیزی که منتشر شده باشه به هر حال و یه شکل ثابتی پیدا کرده باشه، در نهایت بهش تعلق نمیگیره. ولی این معنیش این نیست که باز ما مجاز هستیم از اون به هر شکلی که میخوایم استفاده بکنیم. وقتی که به شکل ثابتی در اومد، یعنی منتشر شد، چه در مقیاس خیلی کوچیکی، در چند شماره، چند کپی چه در مقیاس خیلی زیاد که ممکنه مثلا فرض کنید در چندین هزار تیراژ منتشر بشه، اون موقع دیگه جنبه قانونی پیدا می‌کنه. تو بعضی از کشورها برای اینکه این آثار کپی رایتشون ثبت بشه، اینا توی یک مرکزی ثبت میشن، یعنی اینکه مثل پتنت که شما می‌دارید یه مرکزی اجازه نامش رو میگیرید و اینو ثبت و ضبطش میکنید، مجوز پتنت میگیرید. مثلا توی آمریکا کتابخونه کنگره متولی ثبت کپی رایت هست برای آثاری که به هر شکلی منتشر میشن، حالا کتاب میخواد باشه، مجله باشه، سیدی باشه، نمیدونم نرم افزار باشه، یا فرض کنید یه سیدی موسیقی. ولی لزوما ثبت یک اثر لازمه این که اون اثر مشمول قانون کپی رایت بشه نیست، یعنی ممکنه چیزی اون سازوکار ثبت رو اون نهادی که اون کشور متولی ثبت کپی رایت هست پی نکرده باشه. ولی این به این معنی نیست که دیگه شامل قانون کپی رایت میشه و ما هر طوری بخوایم میتونیم از اون استفاده بکنیم. مثل چی آثار مثالش رو زدیم، میتونه موسیقی باشه، میتونه آثار هنری باشه، میتونه هر نوع نوشته ای باشه که در قالب‌های مختلفی منتشر میشه. یک اصلی در قوانین کپی رایت وجود داره به اسم فریج یا قانون استفاده منصفانه. چون کپی رایت رو وضع کردن برای حمایت از حقوق مادی و معنوی کسی که در واقع اثری رو خلق می‌کنه. منتها اگر فقط مثل اون قانون اتکا بکنیم، ممکنه که دیگه محدود بشه استفاده از اون اثر و بهره‌مندی جامعه از اون اثر که میتونه برای آموزش و پژوهش باشه. برای همین اومدن یک سوپاپ اطمینانی توی قانون کپی رایت در نظر گرفتن به اسم تبصره سرویس یا استفاده منصفانه، که این به ما میگه که از آثاری که تحت شمول قوانین کپی رایت هستن ما میتونیم به صورت محدود برای مقاصد آموزشی استفاده بکنیم، به شرط اینکه اون استفاده به اصطلاح علمیش سابستنشیال پارت یا بخش اساسی یا قابل توجهی از اون اثر رو در بر نگیره و به منافع مادی اون اثر برای صاحب کپی رایت هم دست نزنه. حالا فکر کنید که یک کتاب اول بحث کنیم این سابستنشیال پارت چیه، یعنی بخش قابل توجهی از یک اثر به چه میزان از یک اثر میگن. اگر یه دایره معروف شما داشته باشید که مثلا 20,000 کلمه هست، ممکنه که 1,000 کلمه از این اثر رو اگر شما بخواید استفاده بکنید بخش قابل توجهی محسوب نشه، چون تو 20,000 کلمه 100,000 کلمه چیز زیادی نیست. ولی برای یک کتاب کودکی که همش رو هم ممکنه 2,000 کلمه باشه، اگر شما بگید من 1,000 کلمه از این رو استفاده میکنم برای منظوری، 1,000 کلمه تو 2,000 کلمه سالیستنشال پارت یا بخش قابل توجهی از اون اثر محسوب میشه. این که گفته شده به سود مالی اون اثر برای صاحبش لطمه نزنه، یعنی این که اون فروش اثر روی منافع مادی اون اثر استفاده من تأثیر نگذاره. فکر کنید که من تو دانشگاه دارم درس میدم، برای یک درسی میخوام از یک فصلی از یک کتاب استفاده ببرم برای مقاصد آموزشی، ممکنه که من مجاز باشم یه مقاله ای رو بردارم در تیراژ 10 نسخه فتوکپی بگیرم برای اینکه تو کلاس بین دانشجوی خودم توضیح بکنم برای منظور آموزش. اینجا هم به منابع مادی اون اثر و اون اثر رو هم من به شیوه مجاز تبدیل کنم، یعنی برم کتابخونه نسخه مجازش رو بردارم تکثیر بکنم، لطمه ای نذارم. ولی هر ندارم اینو بذارم روی وبسایتم بگم برای دانشجوی اینو، چون اگر گذاشتم روی وبسایتم دیگه هر کسی هر گوشه دنیا میتونه اینو دانلود بکنه، دیگه به اون اصل نسخه اصلی مراجعه نمیکنه برای استفاده. یا مثلا یک کتاب کمک آموزشی رو در نظر بگیرید که تمرین داره داخلش و این کتاب اصلا طراحی شده برای اینکه فرد بره یه رو خریداری بکنه و داخل همون کتاب تمرین ها رو حل بکنه. اگر که من بردارم این کتاب رو کپی بکنم بین دانشجو خودم دانش آموز خودم توضیح بکنم برای اینکه تمرین ها داخلش حل بکنم، کپی کردن من دقیقا مصداق لطمه زدن به منافع مادی اون اثر، چون اگر تکثیر بکنم دیگه کسی نمیره اون کتاب رو بخره که داخلش هم مسائلش رو حل بکنه، مثل کتابی که در واقع حل المسائل هست یا تمرین های عملی که برای کتابی مدارس توضیح شد. بنابراین با رعایت این شروط ما میتونیم از همه آثاری که تحت قانون کپی رایت هستن به منظور آموزش استفاده محدودی بکنیم. سرقت علمی و این بحث کپی رایت یه جایی با هم دیگه گره می‌خورن که بعداً جلوتر که بریم اشاره میکنه. این کاغذ ها رو دو سه نفری شما اومدید این برد یادداشت کرد شما میکنید از این کاغذ ها این دوستانی که تازه اومدن و این رو هم بگم که بعد که بعد از این اگرچه اخیراً تو کشور زیاد اخبار داده که شما این که فلان فرد مرتکب سرقت ادنی شد، فلان وزیر یا فلان رئیس جمهور فلان کشور یا فلان استاد دانشگاه همچین کاری کرد، این نه پدیده مختص کشور ما و نه پدیده مختص همین مثلا فرض کنید در 20 سال اخیر که مربوط به کتاب نوشتن و مقاله نویسی تو حوزه دانشگاهی اهمیت بیشتری پیدا کرده. این بحث تو سنت اسلامی پیشینه خیلی درازی داره و به آثار حوزه مطالعات اسلامی از قدیم اگر نگاه کنید شکایت‌های متعددی شده که فرض کنید فلان نویسنده در فلان قرن کتاب کسی دیگه‌ای رو برداشته به اسم خودش چند فصلش رو تو کتاب خودش گذاشته بدون اجازه این کار کرده و حتی در مورد کسایی که ما اصلا شاید توقع هم نداشته باشیم مثلا ملا صدرا توی مطالعات اسلامی مباحث خیلی زیاد شده در مورد اینکه ملا صدرا خیلی دفعات از آثار دیگران بدون اجازه استفاده کرده و گاهی این استفاده از یه حد اینطور نبوده که مطلب کم اهمیتی باشه یا مطلب کمی باشه به میزان زیاد استفاده کرده، اجتناب نداده، بسرین نداده و خیلی ها بعدا اومدن دفاع کنن از ملا صدرا بگن این کاری که کرده سرقت علمی نبوده به دلیل اینکه این مطالبی که استفاده کرده مطالبی کم اهمیتی بوده یا استفاده کرده مطالب خیلی کم بوده. ولی به هر حال اگر علاقه من باشید یه مقاله ی آقای اسلامی توی آینه پژوهش شماره فکر کنم آذرمان 90 منتشر کرده در رد نظر کسایی که اومدن از ملا صدرا دفاع کنن که بگن نه کارش عیبی نداشته و دلایل مختلف آورده و بحث کرده. به هر حال میخوام بگم که این مسئله جدید نیست، از قدیم تو سنت اسلامی بوده، الان هم تو کشور ما هست، کشورهای دیگه هم هست. تو حوزه ادبیات هم مثلا یک شاعر قرن معاصر جامی رو توی شعری متهم میکنه که از اشعار یک شاعر قرن ششمی به اسم ظهیرالدین فاریابی استفاده کرده تو دیوان خودش. حالا این حرف اتهامی من یک جا دیدمش ولی میخوام بگم یعنی مسئله جدیدی نیست. عواقب عواقب سرقت علمی چیه؟ همین دو هفته پیش به تو اخبار شنیدید که رئیس جمهور مجارستان مجبور شده استعفا به دلیل اینکه پی‌اچ‌دی‌ش تز دکتراش که 20 سال پیش به یک از دانشگاه‌های مجارستان ازش دفاع کرده بود بعدا متوجه شدن که این مقدار زیادیش کپی پیست یعنی رفته از آثار دیگران برداشته استفاده کرده توی اثر تز دکترای خودش. نه تنها دانشگاه بعد از 20 سال مدرک دکتراش رو پس گرفت، خودش هم به دلیل اینکه این مسئله دیگه مبحث شد و ثابت شد از پست ریاست جمهوری استعفا داد و زندگی حرفه‌ایش در واقع به طور کامل نابود شد. به یک معنا به دلیل اینکه یک اشتباهی رو حالا نمیشه گفت سهمن به دلیل اینکه کپی پیست واقعا جزو اون مواردی نیست که بگید سهمن مرتکب سرقت علمی شد. یک کاری رو خیلی سالها پیش انجام داده بود. این حرف هست که میگم توی حوزه آکادمی توده کردن که کار قابل پذیرش و رایجی نیست. تو اینه که من بردارم سرقت علمی بکنم یه مقاله رو مجلی بده دو بده بعد بگم که ببخشید اشتباه کردم و مثلا یه مثل توبه کردم تو جاهای دیگه که میگم قابل بخشش که بخشیده بشه و سرده قضیه اصطلاحا هم بیاد. این لطمه خیلی شدید میزنه به زندگی حرفه‌ای و علمی اون فردی که مرتکب این کار شده و مواد متعددی از تو حوزه‌های مختلف از روزنامه‌نگاری بگیرید تا استادی دانشگاه که شخص به نیکیش کاملا تعریف کرده شده و در دست بشه اتفاقات دیگه به دلیل اینکه این مبحث شده که مرتکب این فعال شد. چرا کار غیر اخلاقیه که ما از اثر یک نفر دیگه حالا به درجات مختلفی استفاده بکنیم؟ تو بحث اخلاقش مثاله زیادی گفتن که در واقع تشبیهش کردن به سرقتی که شما برید از دیوار خونه مردم بالا دست کنید از چیزهایی که تحت مالکیت شخصی هست بخواهید استفاده کنید. اینجا هم در واقع تو سرقت علمی همچین اتفاق میفته، منتها یه تفاوتی داره که اونجا وقتی شما یه جنسی رو از جنس رو از کسی دیگه اگر بدوزیم در واقع مالکیت رو برد کردیم. ولی توی سرقت علمی بحث فقط مالکیت نیست، بحث آفرینش، یعنی که اون کسی که صاحب یک اثر علمی یا ادبی هست به لحاظ اون بخش آفرینندگی صاحب اون اثر هست. ما وقتی سرقت میکنیم دیگه فقط مالکیت نیست، این آفرینش رو هم خلق کردن رو هم داریم به خودمون نسبت میدیم. به این به این دلیل میگن که از نظر اخلاقی خیلی به مناسب زشتر هست و خیلی مورد بزرگ در مورد شده. من خواهشم اینه که برای اینکه یه مقدار جنبه کارگاهی پیدا بکنه تو این برگاه هایی که خدمت شما دادم، حالا تو اسلایده البته هست فعلا با هم بحث میکنیم، پنج مورد رو یا چند مورد رو که فکر میکنید مصداق ثروت علمی هست یادداشت بکنید و بعد هم سه تا پرسش رو که احتمالا تو ذهنتون هست راجع به ثروت علمی که چه چیزی شامل ثروت علمی میشه یا نمیشه یا ممکنه تو بعضی ها سوالی داشته باشید، اینها رو هم بنویسید که هم نقطه شروع خوبی باشه برای بحث کردن ما و هم که نقطه جان کارگاه جنبه کارگاهی پیدا کنه. اون مواردی که فهم کنید سرقت علمی هست نام ببرید، بعد از تو اسکایلا باز به هم میدهیم و لیست موضوع با هم دیگه مصاده ها کنیم ببینید چه چیزهای سرقت علمی هست چه چیزهای سرقت علمی هست. و برای اینکه بحث هم جدا پیدا کنه اگر سوالی تو ذهن هست که به خاطر شاید اون سوالا اومدید نشان شرکت کردید، اون سوالات رو هم یادداشت کنید که با هم در میون بگذارید. دوستانی که نوشتم از این مواردی که فکر کنید ثروت علمی هست چند مورد رو بخونید تا بعد موارد رو با هم چک بکنیم لیست رو تکمیل ترش بکنیم. کسی نوشتید؟ چه چیزی فکر میکنید که ثروت علمی هست؟ مثال ثروت علمی مواردش متعدده، چند موردتون هم بذارید و اگر سوالی هم در ذهنتون هست اون سوال رو یادداشت بکنید. یک مورد هم به نظر شما به ذهنتون نیمدن؟ بزن
Thank you.
خب بقیه دوستان اگه موارد یادداشت کردید حالا چند نفری میتونید بگید، یا اگر سوالی دارید سوالات رو بگید که ما در طول کارها با انواج ما هم بردیم. در مورد اول نوشتم چیزایی که فکر می‌کنید سرقت علمی از نظر شما یادداشت کنید. برای دومی سوالی که مثل سوالی که پرسیده شد در مورد سرقت علمی تو ذهنتون هست که فکر می‌کنید جوابش انتظار ندید کارگاه بگیرید، اونها رو هم بگید که من دارید. صداتون حرف نمیاد. سوالا رو من یادداشت کردم، حالا می‌خواستم یه الان بهشون بپردازیم. در مورد سبک شما فرمودید سبک نگارش من جزء مواردی نیست که سرقت علمی محسوب بشه، یعنی اگر من مثلا در سیاق شعر سعدی دارم شعر میگم سرقت علمی نیست، محتوا اینجا مهمه. یا اگر سبک نگارش من قلم من شبیه مثلا فرض کنید دکتر شریعتی هست یا شبیه فرض کنید کسی دیگه هست، این به خودی خود مصداق سرقت علمی یا عددی نیست، مگر اینکه محتوا رو هم من محتوایی باشه که اونها دارن میگن و از زبان اونها هم استفاده کنم. ولی به هر حال ما تو ادبیات سبک‌های مختلف داریم و ممکنه یک نفر پایه‌گذارش سبک نوشتاری خاصی باشه، ولی بعد از اون فرد خیلی‌ها به همون سبک آثار متعددی رو خلق می‌کنن. این جزء مواردی نیست که سرقت علمی یا ادبی محسوب بشه. در مورد اون موردی که فرمودید کتاب، بله این سرقت علمی هست. حالا که چرا اتفاق انجام شده و اتفاقی نیفتاده، یعنی مثلا کتاب مجلد بیرون اونها، یه دلیلش اینه که خب از کتاب خارجی اقتباس کرده و ما هم به روی کنوانسیون های کپی رایت نیستیم. در مورد خیلی از فیلم های ایرانی که تو سینما شما میبینید اقتباس شده از یه فیلم خارجیه، ولی خب ایرانیش کردن، یعنی داستان رو تغییر دادن. در مورد داستان ها ممکنه اینجوری باشه، در مورد نمیدونم سریال ها ممکنه تلویزیونی اینطوری باشه، مواردش خیلی متعدده. به اینها همه به نوعی نقض قانون کپی رایت و سرقت علمی محسوب میشه، مگر اینکه با اجازه باشه. من یه بار فیلم معروفی از مال مارتین اسکورسیزی دیدم، بعد برای چند وقتی فیلم کره ای نگاه کردم که فیلم هنری کره ای که دنیا معروف نگاه کردم، این دقیقاً شبیه این داستان دقیقا همون داستان فیلم اسکورسیزی بود، ولی خب کره‌ای قدیمی تر بود. بعد کنجکاو شدم گفتم مگه میشه کارگردان آمریکایی که این همه معروفه برداشته باشه دقیقا این داستان کره‌ای رو کپی کرده باشه آمریکاییش کرده باشه، فقط شخصیت عوض شده. رفتم DVD فیلم اسکورسیزی رو برداشتم نگاه کردم، دیدم رو خودش نوشته که این اقتباسی از داستان کره‌ای فلان و با مجوز منتها فکر کرده بود که این داستان خوبیه، مجوزش برای اون سناریو نویس کره‌ای گرفته بود و فیلم رو نسخه آمریکاییش رو تهیه کرده. اگر اینطوری اجازه گرفته بشه اشکالی نداره، ولی اینکه یه داستانی رو شما بردارید و حالا چند شخصیت رو اسم عوض کنید، دوباره همون رو با سولیت بکنید به زمان خودتون، این مقدار وارد سرعت علمیه. در مورد دومی اجازه بدید که در طول مطالب که فهمیدید مجبورم خود فیس بکنم و یا بازنویسی می کنم، این رو در ادامه پس کنم. یه سری سوء تفاهم ها و پرسش ها در مورد سرقت علمی وجود داره. یکی اینکه آیا من هر دو اگر استناد بکنم دیگه کفایت میکنه برای اینکه متهم به سرقت علمی نشم؟ به نظر شما کفایت میکنه؟ هر جا که من استناد کردم دیگه این از من رفع اتهام میکنه، درسته؟ پس استناد به خودی خود باعث میشه که من دیگه متهم به سرقت علمی نشم، ولی این درست نیست. استناد به تنهایی کافی نیست برای اینکه من به سرقت علمی متهم نشم. و اتفاقا بعدا که میرسیم، سرقت علمی دو جوره در خود فکری، عمدی و غیر عمدی. و عمده موارد غیر عمدی به این مواردی مربوط میشه که من استناد کردم ولی باز هم متهم به سرقت علمی میشم، به خاطر اینکه صرف استناد کردن، اینکه من منبع رو بیارم، کفایت نمیکنه برای اینکه بگم من متهم، من ثروت دست ثروت علمی یا سوء استفاده از اطلاعیه ندارم. آیا از منابع رایگان مثل میلیون ها اثری که روی وب وجود داره، از تصویر و فیلم بگیری تا نوشته و غیره، میتونم آزادانه هر طوری که میخوام استفاده بکنم؟ چون این رایگان هم دیگه، یه نفر نوشته رو میتونه برای که دیگران استفاده بکنن، درست بگین؟ آیا من برم روی اینترنت یه تصویر رو بردارم برای تکلیف کلاسی توی جزوه‌ام توی یه جای دیگه استفاده بکنم، این مصداق ثروت علمی هست یا نیستش؟ جواب ندید. هستش؟ بله هستش. درسته هر چیزی به صرف رایگان بودن به این معنی نیست. اگر فرض کن یه نفر عکاس معروف یه فوتوبلاگی زده، عکساش رو میگذاره اونجا، معنیش نیست که هر کس هر طوری خواست بیاد از این عکس که من اونجا رایگان در اختیارم قرار دادم استفاده کنم. حتما مواردی که مربوط به ذکر منبع و استناد و رفرنس و اینا هست باید رعایت بشه، و موارد کپی رایت هم باز شاملش میشه. یعنی اگر بخواید استفاده تجاری بکنید از اون عکسی که یه عکاسی گذاشته روی فوتوبلاگش، باز مثلا بخواید تو کاتالوگ یک شرکتی ازش استفاده کنید برای تبلیغات، حتما باید اون جنبه مادی صاحب اثر عکاس رو تامین بکنید، ازش اجازه بگیرید. پس بنابراین منابع رایگان به این معنی نیست که من هر طور خواستم ازشون استفاده بکنم. این یکی دیگه از اون مواردی که خود خصوصا تو کارهای دانشجویی فکر میکنن که خب من میرم رو اینترنت سرچ میکنم چیزی به دردم خود استفاده میکنم و رایگان هم هست، بنابراین نیازی نیست که منبعش رو ذکر بکنم. خصوصا که باز بعضی از موارد منابعی که ما از اینترنت تهیه میکنیم ذکر منبعش خیلی ساده هم نیست، به دلیلی که منبعش خیلی ممکنه یه چیز مشخص باشه که نویسنده و خالقش مشخص باشه. آیا حرف دیگری رو من توی این جزئی چیزی میخونم، این رو بردارم بگم که خب من فهمیدم، این رو به زبان خودم میگم، کاملا بازنویسی میکنم به زبان خودم وقتی بازگو کردم، باز لازمه که من استناد بدم یا اینکه نه دیگه این حرف من شده و این جزء در واقع مصادیقی که خالقش من هستم، به اینجاست که نیازی به استناد و صفت اینها بحثش پیش نمیاد. حالا این رو باز بعدا میرسیم. حالا از نوشته‌های قبلی خودم، من قبلا یه مقاله نوشتم، این از این مواردی بود که من خودم هم تا این مدتی نمی‌دونستم. یعنی من قبلا مقاله نوشتم، بعد فکر کنم که من روش اون مقاله رو اینجوری توضیح دادم، حالا یه مقاله دیگه می‌خوام بنویسم، یه بخشی از اون روش رو اونجا نوشتم، تو این مقاله هم همونه، همون رو کپی کنم تو مقاله خودم دوباره استفاده کنم. آیا این مثال ثروت علمی هست؟ این هم هست، یعنی حتی از اثر قبلی خودم هم اگر بخوام استفاده کنم که یه جایی منتشر شده تو حوزه علمی، لااقل باید دو مرتبه، حالا میاد تو داستان نویسی اینا، ولی تو حوزه علمی باید بگم که اون پاراگرافی که من اینجا دارم برای مثلا بحث روش مقالم استفاده میکنم مربوط به جایی من، یعنی که بازنویسیش کنم، یعنی دوباره همون حرف رو بزنم ولی با کلمات جدید و نوشته جدید. پس سرقت علمی اون مورد اول که گفتم مصادیقش رو بنویسید، احتمالاً مصادیقش تو مد نظر شما هم هست، ولی موارد متعددی هم یکیش اینه که من استفاده کنم استناد نکنم، استناد بکنم ولی غلط استناد بکنم. حالا غلط استناد کردن خودش بحث خیلی مفصله، استناد رو جای غلط بیاری یا اینکه شکل استناد رو غلط بیاری. منبع رو تو متن نیارم. خیلی از کارهای دانشجویی اینجوریه که یه کار کلاسی به ما میدن مثلا 3 صفحه 4 صفحه توی متن من هیچ منبعی نمیدم، ولی آخرش نوشته منابع مثلا 5 تا رفرنس آورده. اون منابعی که آخر دوره اومده و 5 تا رفرنس هست، منابعی بود که ازش استفاده شده برای اینکه 3 4 صفحه اثر تولید بشه. اما توی متن من استنادها رو نمیبینم که کجا متعلق به چیه. این باز مشکلات صنعت علمیه. من یک جمله ای رو از اثر یک کسی میارم میکشم بیرون که اون جمله رو اون فرد اون باز تو اون کانتکست برای منظور دیگه بوده، گفته منظور چیز دیگه بوده، اون جمله رو میکشم بیرون و طوری بیان میکنم که منظور من رو تداعی بکنه برای خواننده. اگر این کار رو کردم، یعنی جمله خواننده رو نویسنده رو آوردم به خودشم استناد دادم ولی با منظوری چیزی غیر از اون منظور اصلی نویسنده رو کار بردم و قصد و نیت نویسنده رو تغییر دادم، باز این مثال صحبت رو چیزی رو به غلط به کسی نسبت بدم. فلانی یه حرفی زده، من اینجا میگم که فلان چیز رو گفته ولی تحریف میکنم در رو. این هم باز یک موردی. سندسازی هم ممکن اتفاق بیفته. من برای اینکه بگم این حرف از خودم نیست، مثلا توی مقاله کتاب چیزی آوردم، داور از من قبول نمیکنه، میگه این حرف شما یه منبع میخواد، شما گفتی مثلا در آینده میخواد اینطوری بشه، یه پیش بینی شده یا حرفی زدم، میگه که این رفرنس میخواد، ما همینجوری هم این حرف از شما نمیبریم. یه سندی از خودم درست کنم، بگم مثلا کتاب که جای سرچ هم بکنید پیداش نمیکنید، ولی به هر حال یه سندسازی بکنم اونجا. این هم باز از مسائل بد اخلاقی پژوهشی و ثروت علمی. از این حوزه مربوط به استناد که خارج بشه، این موارد متعددی هستش که تو حوزه‌های کارهای علمی میتونه مثلا ثروت علمی محسوب بشه. یه کار کلاسی رو من برای یه استادی که یه درسی انجام میدم، سال بعد یه درس دیگه دارم، همون تکلیف پارسال میبرم برای درس بعدی هم میدم به استاد جدید. این یه باز یه ثروت علمی. یه مقاله رو تو مجله با تغییرات اندک بخوام منتشر بکنم، باز از مشاهد ثروت علمی. این رو هم دیگه همه میدونید، کنار خیابون برم پایان‌نامه بخرم، مقاله بخرم، بعد بیارم سر کلاس استفاده کنم و خیلی موارد متعدد دیگر که بعضی وقتا شاید شما توی اون سال اولی که من این بنده آورده باشم آوردم نوشته باشه که بدون نیست، ولی موارد متعدد. همونطور که گفتم ثروت علمی میتونه عمدی باشه، میتونه غیر عمدی باشه. ما با عمدیاش اینجا کاری نداریم، یعنی کسی که میخواد بره دزدی کنه خب به هر حال اون کارگاه دیگه ای میترده که بهش بگیم کار زشتی و اینها. کپی پیست میکنن، پایان‌نامه میخرن، مقاله میخرن، از عکس و جدول نمودار دیگران بدون استناد و اجازه استفاده میکنن و خودشون هم میدونن که این کار مساق ثروت علمیه، یه جور ثروت دزدی هستش، ولی خب عمدن دارن این کار انجام میدن. ما با اون کاری نداریم، ولی مواردی هست که ما واقعا نمیخوایم، قصدمون نیست که سوء استفاده بکنیم از اثر دیگری، ولی ناخدا نادانسته ناآگاه داره این کار رو مرتکب میشه. مصادیقش یکیش اینه که بیش از اندازه نقل قول بکنیم، که این مورد برمیگرده به این که در واقع هم قوانین کپی رایت رو زیر پا بگذارید، یعنی شما نقل دارید میکنید اون قوانینی که معلول کپی رایت میشه، در شرایطی که راجبش صحبت کردید که بخش قابل توجهی از این کسر رو من نباید استفاده کنم. نقل مضمون غلط بکنم، استناد هم بدم، حتی کسی دیگه رو میخوام اینجا بیارم رفرنس پشت رو هم میارم، ولی بازنویسی که انجام دادم بازنویسی درست نیست، شباهت زیادی داره به متن اصلی. بازی از مواردی که و شاید یکی از اصلی ترین مواردی که باعث میشه ما متهم بشیم به ثروت علمی بدونی که واقعا قصد این کار داشته باشیم. ناتوانی در بازنویسی متن به زبان و قلم خود، اصلا یک اصل میگن اگر چیزی رو نمیتونید به زبان خودتون بازنویسی کنید، بدونید که زوده برای شما که اون مطلب رو بنویسید. تا یه مدت دیگه بگذره مهارتتون تقویت بشه، تا بعد موقع من این رو خوندم خواستم بهش استناد کنم ببینم که بله من این یه پاراگراف رو خوندم، میتونم یه پاراگراف رو به زبان خودم بازنویسی کنم و بعد استنادش رو هم بیارم. این هم از اون موارد دیگه ایه که باعث میشه ما به ناخواسته ثروت علمی متهم بشیم و اجالهی ناصحیح، یعنی من مطالب رو آوردم، همه رفرنس‌ها رو هم آوردم ولی باز استنادها رو جای غلطی آوردم، یا نوع عبارت‌هایی که برای انتساب اثر به کار بردم موارد درستی نیست، که این برمی‌گرده به یک اصل که تو ادامه کارگاه بهش می‌رسیم و اون اصل اینه که ما اصلا برای چی استناد می‌کنیم؟ سوال که جواب بده. یا اون نکته اصلی که استناد دادن باید انجام بده برای خواننده در نظر خواننده چی هستش؟ یک اصل کلی و مهم اگر بخوایم بگیم چیه؟ این استناد کردن من رفرنس هایی که میارم قراره چه چیزی رو برای خواننده مشخص بکنه؟ سیر تاریخی نوشتر یا ایدر، این هم هست، این کارکرد استناده دیگه. شما رابطه نوشته ما با آثار پیشین، این هم هست از کارکرده اینه که ما در واقع چرا داریم از آثار دیگه استفاده میکنیم، چرا پیشین پژوهش داریم، چرا میریم مطالعه میکنیم. ولی یه اصل مهمتری هست، اعتبار نوشته ما رو تعیین میکنه. این هم هست، این از دلایل انگیزه های استناد اینا که داریم میگی در واقع. یکی از انگیزه هایی که من میرم استناد میدم اینه که میخوام اعتبار بدم به اون حرف خودم دیگه. اصل اساسی اینه که من استناد که میدم یه کارکردی رو قراره برای خواننده این استناد تعمیل بکنم. اون کارکرد اینه که خواننده وقتی متن من رو برداشت برای شفاف مشخص باشه که کجا حرف من شروع میشه، کجا حرف من تموم میشه، کجا حرف دیگری شروع میشه و کجا حرف دیگری تموم میشه. اگر من استناد آوردم همه رو هم دقیق از مستند کردم ولی باز نوشته رو دادم دست یکی و نتونست تشخیص بده که با توجه به همه این استنادها و رفرنس هایی که آوردم کدوم جمله مال منه و کدوم جمله متعلقه به دیگری توی این نوشته، بدونید که اون همین مصداق استناد اجادهی ناصحیحه و باز ممکنه ما متهم بشیم به سرقت علمی به دلیلی که استناد آوردیم ولی مشخص نیست که از کجا تا کجا متعلقه به این رفرنسه و از کجا تا کجا حرف و خلق در واقع ذهنی خود من هست. یه سوال مهمی هستش که کی و به چه چیزی استناد، کی استناد کنیم، به چی استناد کنیم. چون اگر هر کی بپرسید میگه که در واقع برای خود ما اینجوریه، بخش زیادی از مطالبی که من الان اینجا نشستم میدونم همه رو مدیون دیگرانم، خیلی خیلی درصد کمیش هست که من خودم فکر کردم از طریق اون فرایندهای استنتاج و استدلال و ذهنی خودم یک دانشی رو خلق کردم که اون دانش تبدیل شده به بخش از دانش خودم. بقیه رو سر کلاس از معلم و استاد دانشگاه هم یاد گرفتم، تو کتاب خوندم، جایی شنیدم، تلویزیون نگاه کردم، هر بخشش رو به یک کسی مدیون هستم. و این مثال دکتری هم چندین بار جای مختلف مدیون شنیدم که در واقع از استاد خودش نقل کرد که گفته بود که همه در واقع دانسته هاش رو از دیگران آموخته ولی نمیتونه هم بگه که کدوم رو از کی یاد گرفت. یه بخشش مشخصه که من میدونم یه رو از دکتری شنیدم، مثل همین جمله که الان یادم بود که ازش شنیدم، ولی خیلی چیزای دیگه است که من سر کلاس یاد گرفتم، تو کتاب خوندم ولی دیگه یادم نیست کدوم کتاب خوندم و یادم نیست که از کی شنیدم. و این خیلی مشکل میکنه که من هر کی بخوام اینو بنویسم از خودم باید بگم برم بگردم ببینم ریشه‌اش کجا بوده، من اینو از کی گرفتم، از کی آموختم و بعد رفرنسش اونجا بیارم. به این سفت و سختی واقعا نیست. یه مقاله یوجین گارفیلد داره که بنیانگذار همین آیو نمای استنادی هست، راجع به همین که کی استناد کنیم و چگونه استناد کنیم که این رو ترجمه شده توی مجله دانشکده علوم تربیتی اهواز دکتر فرج فرهود اگر اشتباه نکنم، جایی که دیگر همکارانشون تو اهواز به هر حال ترجمه کردن و اونجا هم اگر که مواردی رو آورده ولی باز جواب خیلی درستی برای این نیست که من کی استناد کنم. ولی اصل کلیش حالا یه سری اصولی گفتن، از جمله یک اصل برای اینکه ببینیم به چی استناد کنیم به چی استناد نکنیم اینه که میگن برای اون چیزهایی که دانش عمومیه، کامان نالج. دانش عمومی چیه؟ دانش عمومی اون دانشی هستش که از جنس فکت، یعنی فکتوال، جنس وقایع و حقایق و در بیش از سه منبع تکرار شده. و اگر من از اون دانش عمومی حسابش، اگر من از اون استفاده کنم به شرط اینکه با زبان خودم بیانش کنم، یعنی این متن کتاب جایی نباشه ولی اینکه دانشش دانش عمومیه ولی جمله بندیش رو از جایی بر ندارم، این اشکالی نداره، استناد هم نمیخواد. مثل چی؟ ادیسون مخترع برق. این دیگه تو هر دایره معارف و کتاب و چیزی برداری میبینید دیگه لازم نیست من اونجا یه رفرنس بیارم که ادیسون مخترع برق. اگر چیزی طولانی تر از این بود و من این جمله بندی این دائره معارف رو دارم استفاده میکنم، اینجا باید استفاده کنم ولی اینکه دانش عمومی استناد کنم، ولی اینکه دانش عمومی باشه، ولی به خاطر اینکه اون جمله بندیش رو من دارم از اون منبع قرض میگیرم، یعنی شکل و قالب رو دارم قرض میگیرم، به دلیل اون شکل و قالب باید استفاده. حالا اگر گفتم که انرژی خورشیدی راه حل آینده است، این مثالا با در اسلاید در آوردم، این آیا به نظر شما استناد میخواد؟ میخواد؟ این نمیخواد. خیلی جاها میگن نمیخواد به دلیل اینکه این یه چیز کلیه، یه چیز که شاید منابع مختلف شنیده باشه. ولی اگر بخوام بگم که میزان استفاده از این انرژی تخمین بزنم، بگم ظرف 10 سال آینده 20% انرژی جهان مثلا از طریق انرژی خورشیدی تامین میشه، اینجا دیگه استناد میخواد، به خاطر اینکه این دیگه جزء دانش عمومی محسوب نمیشه. همونطور که گفتم دانش عمومی دانشی که از جنس فکت باشه در بیش از منبع، حالا این تعریف مختلف ممکن ازش بدیم، تکرار شده باشه، اون موقع به شرطی میتونه بدون استناد از دانش عمومی استفاده کنم که در اون جملات این جملات من باشه، یعنی همون مفهوم رو بیان کنم ولی به زبون خودم، نه اینکه از جایی کپی کرده باشه. اصل دیگه اینه که خب اگر واقعا چیزی تو ذهن شما هست که میدونید ایده و ذهن تفکر خود شما نیست و منبعش هم حضور ذهن دارید، میدونید که از کدوم کتاب هست یا با یک کمی تلاش میتونید گیر بیارید، اونجا دیگه نباید اون رو جا بزنید به عنوان خالق اون چیزی که مخلوق فکر تفکر خود شما هست. سه نوع استفاده داریم ما از آثار دیگران. یکیش نقل قول مستقیمه که کوتینگ یا کوتیشن هستش. یکیش نقل قول غیر مستقیم یا نقل مضمون هستش که به اصطلاح هم بهش میگم پارافریز، و یکم خلاصه سازی یا سامرایزینگ هست. این سه تا گونه اصلی استفاده ما از آثار دیگران هستش که هر کدوم رو توضیح میدیم، اولی و دومی رو، سومی روشن‌تر. دومی اون موردی که باز انجام نادرستش در موارد متعددی منجر شده به اتهام سرقت علم. در مورد نقل قول مستقیم ما هم داریم ایده رو قرض می‌گیریم هم کلمات رو، یعنی فقط ایده رو من از اون نویسنده نمی‌گیرم، وقتی دارم استناد می‌کنم هم دارم ایده رو مستند می‌کنم و هم کلام رو. در مورد دوم من فقط دارم ایده رو مستند میکنم، یعنی میگم این ایده ماده فلانی بود، ولی اون چیزی که شما دارید میخونید کلمات و زبان و گفتار من هستش. و در مورد سوم هم باز ما فقط داریم ایده رو مستند سازی میکنیم، کلام و گفتارش متعلق به خودمون. نقل مستقیم مواردیه که ما عبارتی رو، جمله‌ای رو، نوشته‌ای رو از کسی دیگه استفاده میکنیم، عین همون رو بدون حتی کم و زیاد کردن یک واو. تو خیلی از کتابا دیدید وقتی نقل قول مستقیم میارن، مثلا یه واو اگر اون کسی که نقل قول داره میکنه اضافه کرده، اون واو رو توی کمانک یا توی فروشا بود، بخاطر اینکه این یه واو که متن اصلی نبود من بهش اضافه کردم، حتما باید داخل علامت نقل قول باشه، یا اگر بیشتر از یکی دو سطر هست طول رفتگی باشه که مشخص بشه از کجا تا کجا نقل قول هست. حتما اگر سند طولانی هست به شماره صفحه‌ای مشخصی داره، شماره صفحه رو هم جزو رسن بیاره. در مورد این خب بحثی نیست، همه میدونن که هر جا نقل قول میکنی باید حتما رسن بیاری شماره صفحه بدیم و با علامت نقل قول یا خودبستگی حد و حدود اون نقل قول رو هم مشخص بکنن. اما یکی از اون مصادیقی که توی سرقت علمی مخواسته بود این بود که نقل قول بیش از اندازه توی بعضی از دستنامه‌هایی که مربوط به نگارش از اومده که شما مثلا با تمام تفسیر کپی رایتی گفتم که بیش از اندازه از یک اثری استفاده کنید، مثلا گفته شما تا 500 کلمه از یک اثر دیگر رو میتونید تو اثر خودتون باز چاپ بکنید، یعنی من 500 کلمه از این مقاله یا کتاب رو میتونم بیارم بذارم تو مقاله خودم، توی علامت نقل قول یا صورتگی استناد هم بیارم بگم که از فلانیه، ولی بیش از این دیگه با استناد درست نمیشه. یعنی اگر از اون مقدار مجاز بیشتر استفاده کردید و استناد هم دارید، باز هم کار اشتباهی کردید، مگر اینکه از فرد که صاحب کپی رایت اون اثر هست اجازه کپی رایت بگیرید، یعنی به اون نویسنده ایمیل بزنید، تماس بگیرید با صاحب کپی رایت، بگید که من میخوام که فرض کنید 2 صفحه از این کتاب شما رو توی کتاب خودم بیارم، استناد هم میدم، آیا به من این اجازه رو میدید که اون 2 صفحه رو توی اثر خودم بازچاپ بکنم به اسم خود شما؟ اگر اجازه داد اون موقع شما مجاز هستید این کارو بکنید و جایی هم ذکر بکنید که با اجازه خودش بوده و استناد هم بیایید، و الا باز میشه مصداق صحت علمی اگر بیش از اندازه استفاده بکنید. اون بحث مقدار قابل توجهی که گفتیم بعضی موارد فقط جنبه کمی داره، یعنی 100 کلمه مقدار قابل توجهی از نظر هست یا نه، 1000 کلمه هست یا نه، ولی بعضی موارد این بخش قابل توجه جنبه کمی نداره، جنبه کیفی داره. مثلا از یک داستان یا رمان ممکنه شما بگید 1000، از یک رمان مثلا 1000 صفحه‌ای 1000 کلمه چیزی نیست، ولی اگر این 1000 کلمه آخر رمان باشه دیگه شما مجاز نیستید استفاده بکنید، چون اگر رمان رو داستانش رو دارید و آخرش رو گفتید دیگه هیچ کسی ممکنه رغبت به خوندن و خریدن اون رمان نکنه. برای همین شما میبینید که مثلا توی نقد فیلم ها هیچ وقت داستان رو نمیده، همیشه میگن یه آقایی بود که برای رسیدن به فلان با مشکلاتی مواجه به این داستان نشد، ولی که ته داستان چی شد، ته فیلم چی شد رو تو هیچ نقد و بررسی و تفسیری توی مجلات فیلم یا برنامه‌ای که راجع به نقد و تفسیر فیلم هستن نمی‌بینید، به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنن دیگه همون اصل ثابتن شالپارک که گفتیم نباید استفاده بشه زیر سوال میره، به منافع مادیش بحث می‌کنه و این نقض قوانین کپی‌رایت میشه. حالت دوم که ما استفاده می‌کنیم نقل مضمون یا نقل قول غیر مستقیم هست، حالا یا نقل غیر مستقیم. این موردی که من متن رو جایی میخونم بعد میخوام از این محتوا استفاده کنم اما کلماتش رو پای ندارم، یعنی زبان و گفتار نویسنده رو کار ندارم، به ایدهش کار دارم، اون ایده به درد من میخوره، میخوام از این ایده استفاده کنم توی مقاله خودم یا تو نوشته خودم. اینجا باید اون متن رو بخونید و بازنویسی کنید به زبان خودتون، طوری بازنویسی کنید که دیگه ساختار نوشته شباهتی به ساختار نوشته اصلی نداشته باشه. منظور نویسنده رو ولی نباید تغییر بدید، سازماندهی یا ترتیب ایده ها تو متن اصلی رو هم نباید تغییر بدید، اما کلمات و نوشته تغییر میکنه به اون شکلی که زبان و گفتار و سبک خود شما هستش. این مورد به دلیل اینکه تمرین میخواد، کسب تجربه و مهارت میخواد تو انجامش، در بسیاری از موارد منجر میشه به ثروت علمی، خصوصا تو دنیای دیجیتال امروزی که همه چیزها خوب در واقع دیجیتال شده. ما موقعی که مطالعه میکنیم یا ازش برداری میکنیم قدیم ممکن بود یه کاغذی برداریم، بعد چون طبیعتا بازنویسی اون متن طولانی تر زمان بیشتری میبرد ترجیح میدادیم خلاصه نویسی کنیم، این خیلی کمک میکرد برای اینکه از این ثروت علمی پرهیز بشه، ولی الان من کپی میکنم میذارم تو فایل خودم زیرشم مینویسم، دیگه زحمت بازنویسی این متن رو به خودم نمیدم، بعدا که میخوام خودم یه مقاله بنویسم همون پاراگرافی رو که کپی کردم از اون فیدر یا صفحه وب میذارم تو مقاله خودم، استنادم تاش میذارم، چند کلمه رو هم حالا فوقش اول و آخرش عوض میکنم، میگم که این شد نقل مضمون یا همون پارافریز کردن، ولی این درست نیست. و اگر بفرستید برای مجله یا ناشری یا قسم تکلیف کلاسی باشه برید استادی اگر چک بکنه، باز این از اون مصادیقیه که میشه ثروت علمی ناخواسته، در حالی که شما فکر می‌کنید که من اینو آوردم تاشم گفتم از کجا آوردم، ولی کافی نیست استناد کردم. حالا توی این کاغذی که بهتون دادم اونجا نوشتم از دو مورد زیر به نظر شما کدام یک ثروت علمی، این در واقع هر دو تا یه جور پارافریز یا نقل مضمون از یه اثری نوشته رضوی محمدی 80 من مثال از جنب، یعنی واقعیت نداره من نوشتم، ولی برای اینکه این معنی یا شیوه درست پارافریز رو متوجه بشید کدومش به نظر شما ثروت علمی میتونه باشه کدومش نمیتونه. هیچ کدوم ثروت علمی نیست دیگه، نظر به ثروت علمیه دو جواب ندید، اونهایی که میگن دو برای چی میگن دو؟ قسمت آخر شکار کرده به خاطر اینکه تو اولی میخونید نوشته فلانی فلانی یه تکنیک استفاده کردن، گفتن این تکنیک برای چی اثر داره، خود اونها تو مقالهشون گفتن که این تکنیکشون یه محدودیتی داره برای همه مثلا چیزا نمیشه بخواهد، دومی هم همون رو گفته اولش.